سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان از حکومت افغانستان خواسته عبدالله ورقزی مشهور و اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش را به اسلام آباد تحویل دهد. ملل متحد میگوید پیامد اقتصادی همگیری ویروس کرونا احتمال دارد چنان باشد که مثالش را ندیده باشیم. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بخش بیشترین برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پنج کارمند افغانستان بانک در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه توسط طالبان کشته شدند. مقامات امنیتی افغان از پیشروی در ولسوالی خماب ولایت جوزجان خبر می دهند. سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک روسیه و سایر کشورهای تولید کننده آن در مورد کاهش تولیدات نفت به توافق نزدیک شدند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات محلی هرات میگویند پنج کارمند افغانستان بانک در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه توسط طالبان کشته شدند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این رویداد بعد از ظهر دیروز رخ داده است.
پنج تن از کارمندان افغانستان بانک در اسلام قلعه زمانی که به سمت شهر هرات در حرکت بودند در مسیر راه توسط طالبان روبوده شدند، سپس به شهادت رسانده شدند.
بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از هرات، در سالیان اخیر شاهرای هرات اسلام قلعه همواره شاهد همچو رویدادها بوده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد چیزی به رسانه ها نگفتند. مقامات امنیتی ولایت لوگر میگویند 13 شورشی طالب در جریان عملیات نیروهای افغان در پل علم مرکز این ولایت کشته و زخمی شدند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر شام دیروز به رادیو آزادی گفت: نیروهای افغان از دو روز به این سو عملیات را در مناطق پادخواب شهانه، سرسنگ، قریه ایلیاس، منگوخیل و دوشنبه مربوط مرکز ولایت لوگر آغاز کردند و در جریان عملیات مناطق زیاد را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کرده و در این عملیات 7 جنگجوی طالبان نیز کشته شده و 6 تن دیگرشان زخمی شدند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. دو طرف جنگ معمولا ادعا می کنند که بر یک دیگر تلفات وارد کرده اند. با وصف تلاش های جاری برای تامین صلح در افغانستان، از شدت جنگ در این کشور چندان کاسته نشده است. قلوردوی 209 شاهین از پیشروی نیروهای افغان در ولسوالی خماب ولایت جوزجان خبر می دهند. محمد حنیف رضایی سخنگوی این قلوردو به رادیو آزادی گفت که روز پنجشنبه با دفع حمله طالبان به سوی مرکز این گروه پیشروی کردند.
دشمن نتوانستند در برابر نیروهای ما مقاومت بکنند و بالاخره این منجر شدند که نیروهای دفاعی و امنیتی ما تقریبا در حدود 9 کیلومتر با استقامت بخش‌های اصلی و حصه‌های اصلی مرکز طالبان در ولسوالی خماب پیشروی بکنند.
به گفته آقای رضایی در جریان جنگ به دو طرف آسیب نرسیده است. بیش از یک سال است که بسیاری از مناطق ولسوالی خماب در کنترل طالبان قرار دارد. طالبان تا هنوز در مورد این ادعای قلوردوی 209 شاهین چیزی به رسانه ها نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. نمایندگان سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک روسیه و سایر کشورهای تولید کننده نفت در مورد کاهش تولید و تأمین ثبات در قیمت نفت به توافق نزدیک شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که صحبت خوب با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و سلمان پادشاه عربستان سعودی در مورد مذاکرات داشته و به گفته آقای ترامپ آنها به یک توافق نزدیک می شوند. بر اساس برخی گزارش ها سازمان اوپک و سایر کشورهای تولید کننده نفت یا اوپک پلاس به یک توافق آزمایشی رسیدند تا تولیدات نفتشان را روزانه 10 میلیون برل برای مدت 2 ماه یا حدود 10% از عرضه جهانی کاهش دهند. سازمان اوپک پلاس انتظار دارد که سایر تولید کنندگان نفت از جمله ایالات متحده آمریکا که بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است نیز تولیداتشان را روزانه 5 میلیون برل کاهش دهند. با این حال ایالات متحده آمریکا به قبول مشارکت در کاهش تولید نفت به خاطر افزایش قیمت آن تمایل ندارد. رئیس صندوق وجهی بین المللی می گوید در نتیجه همگیری ویروس کرونا در سال 2020 میلادی جهان با بحران بزرگ اقتصادی روبرو خواهد شد. کریستالینا گیورگیوا رئیس این صندوق روز پنجشنبه در واشنگتن گفت جای سوال نیست که سال 2020 میلادی فوق‌العاده دشوار خواهد بود. اگر شیوع این ویروس همگیر در نیمه دوم سال کاهش یابد و رنگ بوازد، اقدامات برای جلوگیری آن نیز به تدریج کم خواهد شد و با آن اقتصاد دوباره تحرک خواهد یافت. در آن صورت تصور ابتدایی ما این است که بهبود جزئی در سال 2021 میلادی در وضعیت پدید خواهد آمد. به گفته خانم گیورگیوا، آینده جهان در نتیجه همگیری ویروس کرونا نامعلوم به نظر می رسد و همچنان هشدار داده است که وضعیت شاید دیگر هم خراب شود. یک سفینه فضایی با 3 سرنشینان دیروز بعد از پرواز از استیشن فضایی بایکانور در قزاقستان که توسط روسیه اداره می شود به طور موفقانه با استیشن فضایی بین المللی در مدار زمین پیوست. ادارات فضایی روسیه و ایالات متحده آمریکا رسیدن سفینه فضایی سایوز MS-16 را به استیشن فضایی بین المللی در مدار زمین تایید کردند. فضانوردان قبل از عزیمت به این ماموریت 6 ماهه 1 ماه را در قرنطین سپری کردند. به طور معمول فضانوردان قبل از ماموریت های فضایی وارد قرنطین می شوند، اما این بار یکی از اقدامات احتیاطی این بود تا اطمینان حاصل شود که هیچ یک از آنها ویروس کرونا یا کووید 19 را با خود به فضا انتقال نخواهد داد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است، اما قبل از آن در گزارش می شنوید که پاکستان از حکومت افغانستان خواسته است عبدالله رکزی مشهور به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش را به اسلام آباد تحویل دهد. وزارت خارجه پاکستان تقاضای آن کشور را دیروز به سفیر افغانستان در اسلام آباد ابلاغ کرده است. اسلم فاروقی حدود 2 هفته قبل توسط ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در جنوب این کشور دستگیر شد. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
پاکستان از حکومت افغانستان خواسته است که اسلم فاروقی رهبر شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش را به اسلام آباد تسلیم کند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به روز شنبه این هفته 4 ماه اپریل از بازداشت عبدالله اورکزی مشهور به اسلم فاروقی در ولایت قندهار خبر داد. وزارت خارجه پاکستان دیروز در اعلامیه گفت عاطف مشعل سفیر افغانستان در اسلام آباد به این وزارت فرا خوانده شد و دیدگاه های پاکستان درباره بازداشت فاروقی برایش ابلاغ شد. به اساس اعلامیه در جریان ملاقات با سفیر افغانستان گفته شد که فاروقی برای تحقیقات بیشتر به پاکستان تسلیم داده شود، زیرا به گفته اسلام آباد او در فعالیت های ضد پاکستان دست داشته است. در اعلامیه گفته شده که افغانستان و پاکستان باید اقدامها در برابر تهدید تروریسم را هماهنگ سازند. حکمت اعظمی معاون مرکز مطالعات جنگ و صلح در افغانستان است. او به این باور است که فاروقی برای پاکستان یک چهره خیلی مهم است، از این رو می خواهد به اسلام آباد تحویل داده شود. آقای اعظمی دیشب به رادیو آزادی گفت در سالهای 2017 و 2018 زمانی که اتمر صاحب مشاور امنیت ملی افغانستان بود، پالیسی افغانستان این بود که خارجی هایی که در این کشور زندانی هستند و کشورهایشان فرستاده شوند و تعداد زیاد فرستاده شدند. فکر می کنم که به همین اساس توقع پاکستان این است که جنگ جویان پاکستانی به ویژه تروریستان قوی مانند اسلم فاروقی با این کشور تسلیم داده شود. پیش از این دیدبان حقوق بشر از حکومت افغانستان خواسته بود که اسلم فاروقی را در یک پروسه عادلانه محاکمه و به ارتکاب جرایم جنگی محکوم کند. این نهاد مستقر در نیویورک در بیانیه به روز دوشنبه هفته جاری گفت فاروقی متهم به حملات علیه افراد ملکی در افغانستان باید بر اساس معیارهای بین المللی محاکمه شود و در جریان محاکمه وی خانواده های قربانیان و گواهان هم حضور داشته باشند. شاخه خراسان داعش مسئولیت شماری از حمله های سرخطساز و مرگبار را در افغانستان پذیرفته. در تازه ترین حمله این گروه به عبادتگاه سکها در 25 ماه مارچ در کابل دست کم 25 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند. داعش بین سالهای 2016 و 2018 میلادی حمله های خونین را در شهر کابل و شمار دیگر از شهرهای افغانستان بر مساجد و تکیه خانه ها انجام داد و در این حمله ها صدها غیر نظامی کشته و زخمی شدند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
سازمان ها و نهادهای بین المللی هشدار می دهند که همگیری ویروس کرونا پیامدهای اقتصادی شدید برای جهان دارد. سازمان ملل متحد می گوید پیامد اقتصادی ویروس کرونا احتمال دارد چنان باشد که مثالش را در این اواخر ندیده باشیم. جزئیات بیشتر را در این گزارش تفصیلی از امید مرزبان می شنوید.
تجارت ها خوابیدند، فروشگاه ها بستند و میلیون ها نفر بیکار. هنوز آغاز تأثیرات اقتصادی ویروس کرونا است. بحران جدی تر را بعد از پایان شیوع این ویروس شاهد خواهیم بود. آنتونیو گوترس سرمنشی سازمان ملل متحد این گونه هشدار می دهد.
تأثیرات آن یک عقب‌گرد اقتصادی را در پی خواهد داشت که شاید مثالش را در این اواخر ندیده باشیم.
در اوج این بحران صحی، کشورها و سازمانهای جهانی تلاش دارند از شدت پیامدهای آن بکاهند. در ایالات متحده آمریکا، هنگ کنگ، کانادا و شماری از کشورهای دیگر، دولت‌ها یک مقدار پول را مستقیماً به مردم کمک می‌کنند. این نوع کمک‌ها بیشتر به هدف رسیدگی به مشکلات عاجل خانواده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌شود. اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این زمان مردم کمتر پول خرج می‌کنند. در هند کمک‌های مستقیم به مردم به این هدف است که میلیون‌ها تن گرسنه نمانند، زیرا با قرنطینه شهرها کسانی که روزمزد کار می‌کنند نه کار دارند و نه مزد. نیرمالا سیتارامان وزیر مالیه هند از شیوه کمک دولتش به مردم می‌گوید:
به دو گزینه فکر میکنیم، یکی کمک های نقدی و دیگر کمک هایی که هدفان حفظ امنیت غذایی مردم است. نمیخواهیم کسی گرسنه بماند. با مردم بعد کافی کمک میکنیم که نیازمندی غذاییشان مرفوع شود.
برنامه کمکی دولت همچنان شامل دادن قرضه ها، پرداخت خساره و معافیت از مالیه به سرمایه گذاری هایی است که تحت فشار قرار گرفتند. ایتالیا، کشوری که در اروپا بیشترین آسیب را از ویروس کرونا دیده، برنامه اضطراری را در 6 اپریل تصویب کرد. گیسپی کانته صدر اعظم ایتالیا این برنامه را اعلان کرد:
با صدور فرمانی که تایید کرده ایم اعلام می کنیم که برای فعلا 400 میلیون یورو را برای کمک به شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ اختصاص داده ایم.
شماری از کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا خواستند که یک برنامه قرضه مشترک را تصویب کند، اما هنوز پیشنهاد آنها تایید نشده. ولی رهبران اتحادیه اروپا بالای برنامه توافق کردند که به طور عاجل از افزایش بیکاری جلوگیری میکند. این برنامه بخش از بسته 3 تریلیون دلاری است که برای مبارزه با این بحران اختصاص داده شده. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی بر فعال نگه داشتن قوای کار در کشورهای اروپایی تاکید دارد:
پیشنهاد را مطرح می کنیم که قلب متحرک اقتصاد اروپا یعنی نیروی کار آن متحرک بماند. کمیسیون اروپا قرضه های را در اختیار کشورهای عضوش قرار می دهد که نیاز دارند تا برنامه های کوتاه مدت کاریشان را تقویت کنند.
بانک های مرکزی در شمار زیادی از کشورها پالیسی های مالیشان را نرمتر می سازند. ایالات متحده، بریتانیا، کره جنوبی و شمار دیگر از کشورها فیصدی ربح را خیلی پایین آوردند تا فعالیت های اقتصادی را تقویت کنند. شماری از شرکت ها اجازه یافتند که مالیه خود را دیرتر بپردازند و بخش از کشورها پرداخت دوباره قرضه هایی را که از بانک گرفته شده موقتا متوقف ساختند. صندوق بین المللی پول یا IMF نیز گفته که 1 تریلیون دلار برای کمک با کشورها در اختیار دارد. کریستالینا جورجیوا رئیس IMF میگوید اداره‌اش در تلاش بسیج ساختن کشورها و سازمانهای جهانی است.
We at the IMF ما در IMF برای بسیج ساختن تلاش ها کار میکنیم. با بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی بین المللی کار میکنیم.